أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير، و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب، در ادامه بحث وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام، اجازه بدید من از همین آیاتی که امشب عزیزانمون تلاوت فرمودن استفاده بکنم، تبرک و تیمم جلسمون و هم این که بالاخره جلسه قرآنمون مقدمه، اگر بتونیم بهره بگیریم مستقیم از خود جلسه، خب فیضش قطعا بیشتره. سوره شورا رو داشتن عزیزانمون مطالعه میکردن، یعنی قرائت میفرمودن و ما هم قسمتمون شد بخشیش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل یذرون من طرف خفی. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. جهنمی هاست و کسانی که از فرمان خدا سر باز زدن اما حالا نکته ای که میخوایم استفاده کنیم این بخششه. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوما مرد له من الله. واسه اجابت کنید. استجیبوا لربکم، بیایید خدای متعال رو اطاعت کنید. من قبل ان یأتی یوما، قبل از اینکه روزی برسه که لا مرد له من الله، که راه دیگه بازگشتی وجود نداره. مالکم من ملجأ یومئذ و مالکم من نکیر، پناه و ملجعی اون روز قیامت نخواهید داشت. فَإِنْ اَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. پیغمبر، این از همون آیاتی بود که این علیه ما علیه استفاده کرد که ما تکلیف نداریم در حکومت. اِنْ اَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. رسول الله، تو پیغام ما رو برسون، حرف ما رو بزن، اما اگر اعراض کردن ما تو رو محافظ این مردم قرار ندادیم دیگه. علیهم ما علیهمه. اگر خودشون خواستن تمرد کنن و گمراه بشن و اجابت نکنن و جهنمی بشن، تو تکلیفی نداری. فَإِنْ اَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. این شیطان رئیس جمهور قبلی میگفتش که خدا اینجا گفته که ما ارسلنا که علیهم حفیظا یعنی این که شما به شما ربطی نداره دین مردم. آیات آیات عذابه و کسانی که تمرد میکنن، اونی که دیگه تمرد کرد، اونی که گمراه شد، اونی که جهنمی شد، یا اصلاح تو دیگه حرسشو نخور. قصه اینه، نه اینکه تو تکلیف نداری جامعه رو هدایت بکنی. معلومه که پیغمبر تکلیفش هدایت جامعه است، حالا تو آیات قبلی هم اشاره بهش میشه. بعد میفرماد فَإِنْ أَعْرَزُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. این چیزی که بر تو نیست جز ابلاغ کلام حق. و اِنَّا اِذَنْ عَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا و این تصب هم سیعتون به ما قدمت ایدی هم فا این الانسان کفور. خیلی این جمله جمله دردناکیه. گاهی اوقات خدای متعال یه جوری صحبت میکنه واقعا شأن اعلا و اجل خود رو خدای متعال اینجا نازل میکنه، جوری صحبت میکنه که اصلا انگار این انسان خیلی وجود مهمیه. انسان موجود مهمیه اما نه دیگه در برابر خدا. میفرماد ما ازا ازقن الانسان من رحمتن، از ما یه رحمتی میبینه این انسان خوشحال میشه به واسطه اون رحمته. فرح بها و این تصب هم سیعتون، اگه یک مشکلی یه بلایی یه مسئلهی براش پیش بیاد، از دست خودشه، از اعمال خودشه، از رفتار خودشه. اگه نعمت برسه بهش از ماست، شادی و رحمت و فیض و سعادت و این از ماست. اما اگه بلای سرش اومد و دست خودشه. بعد میفرماد خدای متعال فان الانسان کفورا. اینجا اینو عرض کردم، اون لحن یه لحن عجیبیه. خدای متعال میفرماد ولی انسان کفوره، کافره، کفران میکنه. مثل چیمونه؟ مثل اینمونه که مثلا بخواد بفرماد خدا حیف این نعمت هایی که من به این آدم دادم. مثل این مونا بهش نعمت میدم شاد میشه، ولی شروع میکنه با گناهانش، معصیتهاش و تمردش و فرمان نبردنش و اینها یه مشکلاتی براش پیش میاد. قاعده این عالمه، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا. اعراض بکنی زندگیت بیپیچه به هم. ولی انسان کفوره، خیلی به قول ماها نمک نشناسه. انسان ان الانسان کفور، جمله میکشه آدم. من نمیدونم شما حستون نسبت به این یه تیک تک جمله چیه. خدا وقتی بگه ان الانسان کفور یعنی غالبا آدم ها نمک نشناسن. نیمس چیمونه؟ مثل این که پدری برگرده بگه که ولی بچه ی آدم به داد آدم نمیرسه، ولی بچه ی آدم نامردی میکنه، ولی بچه ی آدم. یعنی پدری ناامید بشه از فرزندانش اینجوری حرف میزنه. ان الانسان کفور. حالا غرض چیه؟ توی آیه بعدی غرض کاملا روشن میشه. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا یهب لمن یشاء الذکور. من تمام این آیات رو به خاطر این یک کلمه عرض کردم، لله ملک و سماوات و الارض، خدا مالک آسمان ها و زمینه. هم مالک به معنای این که مثلا سندش به نام خدا زده، خب بله همه چی، هم این که مالک به معنای حکمران، حکم فرمای عالمه. اینجا معنا حکم فرماست. چرا؟ چون بعدش میفرماد هر کی که خدا بخواد فرزند سر بهش میده، هر کی بخواد فرزند دختر میده. یعنی بحث اراده خدای متعال، بحث مالکیت ملک زمین آسمون فقط نیست، بحث اون حکومته. درد ما الان اینجاست. حالا بیا شما به این اغلای قوم، چی بگم، یه عجوج و معجوج تو این کشور بیا حالی کن که بابا حکومت دست خدا باید باشه و اولیاء خدا حتی از خدا باشه. منطقش اینه، قاعدش اینه. شما یک جا تو قرآن بیارید، حالا من کتابای آسمانی دیگر کاری ندارم، قرآن، شما که مسلمونید، اسمش اینه که مسلمونید، اسمش اینه که شیعه اید، که ننگ شیعه اید، ننگ اسلامید. والله به حضرت عباس بعد از 1400 سال آدم برگرده بگه نباید به دست متولیان مسائل دینی حکومت رو داد، آدم در میمونه. بریم تو جامعه اینو کار کنیم که مردم به این باور برسن، همه هم افزایی کنید، بیایید کمک کنیم. زمان اصلاحات دوم خرداد خب جنگ بود، جنگ مثلا چپ و راست، جناح چپ جناح راست، اینا میخواستن به قدرت برسن. اونا اون وقت های بحث های حرف های زده میشد. حالا دیگه گذشته از اون زمان، 20 سال گذشته از اون دوره، شما دوباره برگشتید الا اعقابکم، برگشتید به همون کفریات قبلی خودتون. یادتونه شما روزنامه های اینا، مثلا بحث روزنامه هاشون، حرف هاشون، این کلید واژه هاشون همه استفاده میکردن بحث حق حاکمیت مردمه، حق حاکمیت مردم. خب این حق حاکمیت مردم از کجا میاری؟ مردم قرار بود خودشون بر خودشون تسلط پیدا بکنن، خودشون بر خودشون حکومت بکنن. خب ببخشید این عالم صاحب نداره؟ خدا مردم رو خلق کرده، گفته برید خودتون هر جوری میخواید. اگر خدا مالک عالمه، میشه اون وقت یه اختیار تام بده، بگه خودتون هر چی اداره میکنید، پس چرا هم پیامبران رو نازل میکنه؟ استجیبو استجیبو، تو این دو صفحه دو سه تا شما استجیبو دارید، اجابت پیغمبر دارید. اجابت پیغمبر، صحبت از اجابت رسول الله، نه اینکه اجابت رسول الله در مسائل اخلاقی. آقا پیغمبر اکرم یه توصیه، یه نظارت داشت میکرد، رسول الله یه توصیه به شما کرد، شما رعایت نکردید، در قعر دوزخ قرار دارید. اینه باورمون نسبت به خدای متعال، اینه اونجایی که میفرماد اگه اعراض کردن از تو، در چی اعراض کردن؟ اصلا اینجا بحثای اخلاقیه، بحثای حکومتیه، بحثای مالکیتیه، اصلا مثلا اخلاقی نیست. چرا باید حرف پیغمبر اکرم رو ازش اعراض بکنن؟ مگه پیغمبر اکرم چی میگه؟ مأموریت پیغمبر خودش فرمود من مأمور شدم، اصلا مبعوث شدم، ان اقتل الملوک، برای از بین بردن حکمران ها. خب حکمران ها رو از بین ببری، خب بعدش میخوای چه کنی یا رسول الله؟ معلومه میخوام حکومت کنم بر اساس دستورات الهی، معلومه دیگه. با استول رفع قومن و وضع آخرین، این وضع آخرین هم هست. من با سلاطین و جبابره و مستکبرین مبارزه میکنم، اینها رو بر میدارم، رفع میکنم استیلاشون رو از بشر، و وضع آخرین و حکمرانهای دیگر رو منصوب میکنم. اصلا داستان داستان حاکمیته، داستان داستان حکمرانیه. عجیبه جاهلیت این حد، یعنی آدم 1400 سال، حالا قبلش انبیاء دیگر رو شما بیدار نشدید با ادیان دیگه و کتب آسمانی دیگه، خب نشدید، اما از دوران اسلام تا الان، سطح اسلام تا الان، با این همه هزینه‌ای که اسلام داده برای حکمرانی در عالم، باز شما متوجه نشدید؟ مگه میشه متوجه نشد؟ به قول قرآن میفرماد املم یعرفو رسولهم، شما فکر میکنید رسولشون رو نمیشناسن؟ به والله میشناسن، به والله اونایی که امروز مدعیان روحانیت نباید در حکمرانی و حکومت وارد بشه، خودشون میدونن این مدل مدلیه که خدا تعیین کرده که مردان عدل، مردان تقوا، مردان علم، مردان شجاعت، مردان عزتمند، مردان مستقل، مردان زاهد و با تقوا و پاک و طاهر باید بر مساند امور بنشینن. اینا بهتر از هر کسی میدونن. و چرا میخواید این رعیت بیچاره ای که خبر نداره از هیچی، در جهل خودش داره دست و پا میزنه رو گمراه بکنید؟ چند جای قرآن خوب آدم ببینه. شما الان همینجوری دفعی در این جلسه قرائت قرآن همینجوری نگاه میکنی، دو صفحه عقب و جلو میکنی، پیدا میکنی چقدر جاهای دیگه قرآن هست بحث مالکیت خدا در آسمان ها و زمین، له الخلق، بعدش هم له الامر. هیچی، خدا آفریده بعد ول کنه رها کنه بره. اصلا میفرماد اینی که منو باید تبعیت کنید به خاطر اینه که من آفریدم، یعنی مالکش هستم، آمرش هم هستم، له الامر، حکمرانشم، من باید تعیین کنم قانون حکمرانی عالم رو، من خدا باید تعیین کنم. خب خدایا شما این قانون حکمرانی رو تعیین میکنی، چجوری میخوای به وسیله مردم حکومت رو اجرا بکنی؟ یعنی چی؟ یعنی به تک تک آحاد مردم الهام میکنی که چه کنن؟ معلومه این یه حرف غیر منطقیه. اگر شما قائل باشید به این که خدا حکمران هستیه بخواد این حکومت تسری پیدا کنه روی زمین، مگه راهی جز این هست که به وسیله انبیائش، به وسیله اوصیائش، به وسیله منتجبین و منتخبینش حکومت ها اداره بشه؟ مگه راه دیگه ای غیر از این هست؟ این بشر نیازمند هدایته. چطور مستقنی از مدیریته؟ کلید قدرت دست کسانی باشه که به امر الهی حاکم نشدن. چه اتفاقی میفته؟ میشه همین وضعیتی که امروز جهان داره، همین وضعیتی که امروز جهان داره. هر کسی سی خودش میکشه بر مبنای هوا و هوس خودش مدیریت میکنه عالم رو. فرماد لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. ببینید یخلق ما یشاء، خلق میکنه هر گونه که بخواهد. یعنی چی؟ یعنی امر دست خداست. در چند جای دیگه قرآن که مستقیم میفرماد له الخلق له الامر، در کنار له الخلق میفرماد و له الامر، امر دست خدای متعاله. این سخن که روحانیت دیشب حالا به عرایزی رو تقدیم کردیم محضرتون، این اشتباه بود. ما از اول انقلاب نباید ولایت فقیه رو در قانون اساسی می بردیم، اشتباه محض کردیم. روحانیت فقط باید نظارت بکنه. این حرف های بیمنطق رو شما از کجا آوردید؟ از کجا؟ این جمله مقام معظم رهبری رو ببینید. چون انقلاب اسلامی ایران دینیست و رهبری علماء دین در این انقلاب نقش مهمی بوده است، دچار انحراف نشده است. اصلا عاملی که باعث شده انقلاب اسلامی به انحراف کشیده نشه، اتفاقا رهبری عالم دینیه. بین این همه افکار، مارکسیسم، کمونیسم، سوسیالیسم، همه اسمهایی که بود، چریکهای فدای خلق یه چیزی میگفتن، مجاهدین خلق یه چیزی میگفتن، تودهایها یه چیزی میگفتن، کمونیست ها یه چیزی میگفتن، جبهه ملی ها یه چیزی میگفتن، نهضت آزادی ها یه چیزی میگفتن. مگه میشد رهبری واحد دینی نباشه؟ چه اتفاقی میافتاد؟ همون ابتدا انقلاب، این انقلاب تکه پاره میشد. بزرگترها یادشونه امام یک کلمه اصلا ترجیح بند بیاناتش بود، وحدت کلمه، وحدت کلمه، وحدت کلمه. وحدت کلمه یعنی چی؟ وحدت کلمه به معنای اینه که وحدت در یک قدرت واحد. کلمه تو ادبیات قرآن و دین منبع قدرته. حالا منبع قدرت در جامعه اسلامی چیه؟ احکام اسلام. محور وحدت در جامعه اسلامی چیه؟ قرآن میفرماد اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. چیزی که مردم رو میتونه جمع بکنه، به وحدت برسونه، حبل الله. حبل الله. حبل الله یعنی چی؟ حبل الله یعنی امام عادل. حبل الله یعنی امام عادل. وحدت فرمود و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اون چیزی که وحدت کلمه ایجاد میکنه، اتحاد حول محور امام دینه. حبل الله، اینو قرآن به ما میگه. اون کشور، کشور اسلامیه. شما توی کشور لائیک زندگی نمی کنید، حکم لائیک جاری میکنید. والا تو کشورهای لائیکش همینجوری حکومت نیست. الان شما در کشورهای دیگه هم برید بگردید، بگید تو کشورهای دیگه چجوری دارن زندگی میکنن. مگه اجازه میدن کسی توی حریم حکمرانیشون وارد بشه؟ مردم نظر داشته باشن، مردم دیدگاه داشته باشن، مردم رأی خودشون رو به کرسی بنشونن؟ پر لابی های صهیونیستی چه کارن؟ پر کارترهای اقتصادی چه کارن؟ پس فراماسونرها چه کارن؟ همین دستگاه عظیم فراماسونی رو کی داره اداره میکنه؟ اربابان شما دنیا رو چجوری دارن اداره میکنن؟ همون کسانی که شما دل باختشون هستید، همون کسانی که شما اونها رو میپرستید، خودشون دارن چجوری دنیا رو اداره میکنن؟ به وسیله آراء مردمی اداره میکنن، به وسیله های شبکه، به وسیله شبکه های اجتماعی اداره میکنن، این یک دروغ بزرگه. شما یک دانشمند و یک اندیشمند امریکایی معرفی کنید، یک نفر که قائل باشه که در امریکا دموکراسی حاکمه. اصلا چیزی به نام دموکراسی در امریکا، دستگاه حاکمه امریکایی اصلا جایی نداره. دموکراسی در امریکا یک دروغ بزرگی است. این حرف یکی از اندیشمندان امریکاییه. یک دروغ بزرگی است. اونها که دین ندارند قائل نیستند به این قاعده پوچ و تو خالی شما. بعد ما که دین داریم، ما که حرف داریم، ما که برای اداره جامعه منطق داریم، یعنی دین ما منطق ماست. سبیل همین تو همین دو صفحه‌ای که الان مطالعه کردیم چند تا کلمه سبیل آمده، برنامه داره این دین. وقت مایی که دینمون برنامه داره برای زندگی و قاعده داده که اعتصمو به حبل الله، اتحاد کلمه پیدا کنید در اتصال به حبل الله. حبل الله یعنی مدار و محور روحانیت جامعه، عالم جامعه، فقیه جامعه در زمان غیبت امام عصر و در زمان حضور خود معصومین علیهم السلام و حضور انبیا، خود انبیا و معصومین هستن که دیگه نیازی هم به چیز دیگری نیست. آقا می فرمان اگر غیر این بود و خوشبین بودیم که دشمن هم آن را شکست نمی دهد و حادثه ای هم برای پیکره و ظاهر انقلاب پیش نمی آید، نهایتا از داخل منحرف می شد. اگر رهبری غیر از رهبری عالم دینی بود، دشمنم با ما کاری نداشت، از داخل منحرف می شد. واقعا همین جوریه. مثلا با ابرقدرت ها می ساخت، با این و آن کنار می آمد، از درون می پوسید، شعارهایش از بین می رفت. چه چیز مانع از بروز چنین مشکلاتی برای انقلاب اسلامی شد؟ مسلماً دینی بودن انقلاب و رهبری علماء دین و رهبری دینی نگذاشت که انقلاب از مسیر صحیح خود منحرف شود. اون چیزی که این انقلاب رو حفظ کرد وحدت حول محور ولی فقیه بود. اگر ولی فقیه عالم دینی نبود، جامعه از درون می پاشید. گروه های مختلف مردم سلایق مختلفی دارن، یکی گرایش به این ابرقدرت پیدا می کرد، یکی گرایش به اون ابرقدرت پیدا می کرد، یکی می گفت الان صلاح ما در غربه، یکی می گفت در شرقه. منحرف می شد جامعه، شعارها اب بین می رفت. تنها چیزی که باعث شد انقلاب تو این 43 سال حفظ بشه رهبری عالم دینی بود. جهت حفظ شد، مسیر حفظ شد. اگر یک استقامت ملی شکل گرفت، اگر یک استقامت ملی شکل گرفت و در اثر این استقامت ملی قدرت ملی هم ایجاد شد، به خاطر استقامت ولی جامعه است و اتصال امت به یک نفری که فکرش تغییری نکرد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. و ما بدلو تبدیلا، ویژگی مردان خدا اینه که تبدیل نمیشن، تغییر نمیکنن. ویژگی مردان الهی اینه که تبدیل نمیشن، تغییر نمیکنن، دوچار وسوسه نمیشن، دوچار فتنه نمیشن، رنگ عوض نمیکنن. جامعه به راحتی میتونه رنگ عوض بکنه. این حرف شما که بریم جامعه رو به سمتی ببریم که رهبری عالم دینی نباشه، مردم خودشون با این شبکه‌های اجتماعی خودشون مدیریت کنن جامعه رو، اینها، این یه فریب، این یک دروغ بزرگه، پر واضحه. حداقل در 1400 سال گذشته از روز بعثت اسلام تا امروز امتحان خودش رو بارها و بارها و بارها پس داده. بارها کسانی مثل شما اومدن مردم رو فریب بدن با یک دروغ بزرگ، اینکه شما مردم نقش دارید، اینکه شما مردم باید حرف آخر رو بزنید، و با این فریب بزرگ خواسته های خودشون، خواسته های مستکبرین و دیکتاتورها رو تحمیل کردن. و الا معاویه چجوری میتونست مسلط بشه؟ امویان چگونه میتونستن مسلط بشن تو حکومت پیغمبر اکرم؟ عباسیان چگونه میتونستن مسلط بشن تو حکومت پیغمبر اکرم، تو دستگاه پیغمبر اکرم؟ مردم رو مقابل حاکمیت دینی قرار دادن، مردم رو مقابل حاکمیت دینی قرار دادن. و امیرالمؤمنین هم در همین قصه فرمود فرمود من کسی نیستم بر شما چیزی رو تحمیل کنم که شما علاقه بهش ندارید. علماء دین اینجا قطعا ملاحظه حال مردم رو میکنن، نه اینکه صلاح این است یعنی این درست است که هرچه مردم بگوین همان بشود. نه، اگه جامعه این نخواست، یا علی اگر با تو بیعت نکردن تو اصرار نکن، شمشیر نزن. توصیه پیغمبر به امیرالمومنین بود و امیرالمومنین گوش کرد. اما اینکه صلاح جامعه این بود، معلوم صلاح جامعه این نبود. دیدیم رهبران بعدی جامعه که رهبران دینی جامعه نبودن کار رو به کجا رسوندن. تجربه به این روشنی ما جلوی چشممون داریم. مسلماً این بیان آغاز می‌فرماد مسلماً دینی بودن انقلاب و رهبری علماء دین و رهبری دینی نگذاشت که انقلاب از مسیر صحیح خود منحرف شود، کما اینکه در بعضی کشورهای دیگر هم انقلاب‌هایی شده بود ولی به مرور منحرف گردید. پیش از این در کشور خود ما انقلاب مشروطیت بود که اتفاقا تو همین صحبت‌های اخیر این علیه ما علیه توی همین کلاب هاست اونجا اتفاقا بحث مشروطیت ذکر میشه. اما بعد از پیروزی، هنگامی که علما را کنار زدند، از مسیر منحرف شد و مشروطیت به جایی رسید که رضاخان قلدر، فردی که ضد همه آرمان‌های مشروط خواهی بود، به حکومت رسید. اینا میخوان یه چیزی شبیه رضاخان را حاکم کنن، دارن شعارهای فتنه مشروطیت رو امروز بلند بلند فریاد میکنن و مردم رو گمراه میکنن تا مردم از یک جایی که از اون نقطه‌ای که ضربه خوردن دوباره ضربه بخورن. آقا میفرماد اگر انقلاب اسلامی ما تحت رهبری دینی نبود، سرنوشتی چون انقلاب مشروطیت پیدا میکرد. هر انسان هوشمندی وقتی توجه میکند که اولا شروع این نهضت و پیروزی آن، ثانیا بقای جمهوری اسلامی و مزمحل نشدن آن، و ثالثا مستقیم حرکت کردن جمهوری اسلامی و انحراف نشد منحرف نشدن آن، به برکت دین و رهبری دینی است. پشت سر آن یک نکته دیگری را هم می فهمد. آن این نکته این است که دشمنان انقلاب اسلامی چه در خارج چه در داخل سعی می کنند دین و رهبری دینی را از انقلاب بگیرند. جریان اصلاحات امروز با تیغ آخته از نیام بیرون کشیده دقیقاً کاری رو می کنه که به فرموده آقا کار دشمنان اسلام و انقلابه. دقیقا موارد تو این زمینه زیاده، همین یک نکته کافیه در تتمه بحث دیشب، که البته این بحث باید ادامه پیدا بکنه. شما بزرگواران شاید بخشی این صحبتها رو سخنرانی یک هیئت بدونید، ولی خدا شاهد من این سخنرانی نمیدونم. سخنرانی یه هیئت یه تعریفی داره تو جامعه، تو عرف جامعه. آقا بیاد طرف یه دوتا روایت بخونه، دوتا حدیث بخونه، آیه قرآن بخونه، برنش بره. ولی رسالت سخنرانی هیئت این نیست. دوتا روایت، دوتا آیه، همینجوری کشکولی دستی بر این بحر زدن، این نیست. منبر هیئت کارش جهاد تبیینه. تبیینم یکی از ملزومات 100%ش، یکی از ملزوماتش گفتمانسازی مبانیه، گفتمانسازی مبانیه. ببینید شما اگر جبهه‌ای کار نکنید قطعا شکست میخورید. جبهه‌ای یعنی چندین مجموعه باید وارد بشن تا تبیین تو جامعه ما درست صورت بگیره. یکی از این سنگرها سنگر هیئت، یکی از این پست ها پست منبره، ولی باقی هم هست، از همون تلویزیون گرفته تا شبکه‌های اجتماعی گرفته تا پدر مادرات و گفتگوهای خانوادگی گرفته تا معلم‌ها سر کلاس گرفته تا اساتید تو دانشگاه گرفته تا معتبرین تو مناطق و تو محله‌ها گرفته. اینا همه باید با همدیگه یک جنگی رو شروع بکنن. منتها اصل مهم اینه که بدونی الان دشمن داره چه کار میکنه. این مقدمه لازم 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 جهاده که بدونی دشمن داره چه کار میکنه. یه بار اول انقلاب خیز برداشتن، یه بار تو دهه 70 خیز برداشتن که این جمله‌ای که از آقا خوندم مال اول دهه 70ه، یه بار تو اول انقلاب خیز برداشتن، بزرگترهای دوران انقلاب رو درک کردن یادشون هست. خب انقلاب پیروز شد دیگه، اسلام و این حرفا و جمهوری اسلامی و علما اسلامی دیگه چیه؟ بگیم جمهوری دموکراتیک مثلا اسلامی، دموکراتیکشو بیاریم که معلوم بشه این جمهوری دموکراتیکه. خب جمهوری گفتی یعنی دموکراتیک دیگه، نه دموکراتیکو بیاریم که وقتی هان اسلام صاحب نشه همه چی رو، بگیم این مدل دموکراتیک اسلامیه. خب مگه مدل دیگه هم اسلامی داره؟ مگه مدل دیکتاتوری هم اسلامی داره؟ باور اونا این بود، باور جریان های چپ این بود اول انقلاب. از همون روز اول شهید بزرگوار چقدر اصرار کرد، همین شهید علم الهدا، تیم اینها، اون شهید بهشتی، آقا، دیگران، در همون بحث قانون اساسی، نه این باید حتما وارد قانون اساسی بشه، مجاهدت کردن و این وارد شد. این از فتح 100 تا خرم شهرم برای ما ارزشش بیشتره. پایه درست گذاشته شد، بنیان درست گذاشته شد. خب یه بار اول انقلاب خیز برداشتن این مسئله رو حل منحرف کنن، نتونستن. یه بار همین اواسط توی میگم دهه 70 خیز برداشتن این کار رو بکنن، باز موفق نشدن. اینجا که مقام معظم رهبری میفرما دشمنان میخوان این کار رو بکنن به خاطر حجمه‌ای بود که تو دهه 70 برداشته شد برای این امر. دوباره الان آغاز قرن توی این، البته توی ایام عرضم به حضورتون که بله دیگه 80 تو دهه اوائل دهه 80 هم باز این حرفا زده شد، باز اینها خسته نمیشن. باز تو ابتدای قرن جدید 1401 الان دیگه واقعا سازمانشون رو بستن، شعار میدن، فریاد میزنن، باید علنی اعلام بکنیم، با صراحت باید بگیم، دیگه بحثای محفلی نیست، کلاب هاوس همه ببینن، همه بشنون، بعد گفتگو کنن، گفتمان سازی کنن، روش جنگیدن و اینها بلدن. با یه 100,000، 200,000، 300,000 بعد این تو شبکه‌های مختلف کلیپ بشه، توضیح بشه، حداقل یه حرف غلط رو تو جامعه حداقل در عرض یه هفته بالای 5-6 میلیون نفر این حرف رو میشنون. جنگ یعنی این، جنگ روایت ها یعنی این. تو میگی علی ابن ابی طالب، اون چه که علی ابن ابی طالب براش کشته شد رو اینها زیر پا لگدکوب میکنن. حکمرانی امام عادل، علی ابن ابی طالب برای چی کشته شد؟ چون امام عادل بود. ابن ملجمه های زمان رو بشناسید، خوارج زمان رو بشناسید. نباید حکومت دست عالم دینی باشه. این یه فتنه کور 1400 ساله است که نه قرنها پیش از بعثت اسلام این فتنه بود، توسط کفر، که چرا باید دست پیامبران باشه حاکمیت؟ امروز تکلیف همه ماست توجیه کنیم همه رو. اگر حکمرانی امام عادل نبود، یعنی عالم دینی نبود، اگر ملزومات دین در اداره جامعه نبود در این کشور اسلامی، با اولین نسیم فتنه این جامعه رفته بود. فتنه 78 چگونه جمع شد؟ فتنه 88 چگونه جمع شد؟ فتنه 98 چگونه جمع شد؟ مگه غیر این بود با ورود رهبری، با ورود امام عادل، با ورود عالم دینی تمام جریان‌ها و جناح‌ها و مردم رو متوجه کرد، تبیین کرد به درستی بر اساس مبانی دین، و خودش هم یک شخصیت دینی، یک فقیه، و با باور شکل گرفته در این نظام نسبت به یک عالم دینی، یک مرجعیت دینی که سیاسه، که مدبره، که شجاعه، که به هنگام امر میکنه و نهی میکنه و جامعه رو هدایت میکنه و قدرتمند و مصمم و عازم در میدانها وارد میشه، ذره سستی به خود راه نمیده. کلا ان معی ربی سیهدین. شما در چه وجودی میخواستی پیدا بکنی رهبر یه جامعه ای با این قوام، با این استواری؟ 80 میلیون که نه امت اسلامی بتونه بهش تکیه بکنه، اگر غیر عالم دینی، اگر غیر ولی فقیه رهبر این جامعه بود، در کوران فتنه ها میتونست بگه کلا ان معی ربی سیهدین، نگران نباشید مردم، آرام باشید، فریب فتنه ها رو نخورید، فریب دروغ ها رو نخورید، دشمن رو از دوست تشخیص بدید، بصیرت داشته باشید، راه حق رو پیدا کنید. امزو علی حقکم و صدقکم، مثل علی ابن ابی طالب وارد میدان شد، این راه حق شماست، این رو دنبال کنید. و مردم فهمیدن درست میگه، و چون درست میگفت و حق میگفت او رو تصدیق کردن، و همین تصدیق امت برای ولایت بود که جامعه رو حفظ کرد. نوح دی درست کرد، حماسه ها یکی پس از دیگری رو ایجاد کرد. رهبری غیر دینی، مگه این امکان رو داره که بتونه این اعتماد عمیق رو در جامعه دینی ایجاد کنه؟ الان جوامع غیر دینی هم دنبال یک منجی میگردن که به قدرت مطلقه وصل باشه، وابسته به قدرت های مختلف نباشه، استقلال داشته باشه، منطق داشته باشه در رهبری، عدالت داشته باشه، شفقت و دلسوزی و نصح داشته باشه. تمام دنیا داره دنبال چنین رهبری میگرده، تشنه چنین رهبری عالم. یه دوری بزنید تو دنیا ببینید نگاه مردم دنیا، مردم دنیا منظورم فرهیختگانه، منظورم اونهاییه که اندیشه و خردشون بالنده است، میفهمن، درک میکنن، دارن دنبال میکنن وقایع روز رو. برید ببینید نگاه اونها به جمهوری اسلامی و به رهبری جمهوری اسلامی چه نگاهیه. حتی اونها اعتقادی هم به دین شما نداشته باشن، ببینید این نگاه چه نگاهیه. ما اشتباه کردیم. اصلاح طلب الان تندروترین عنصر خود رو مأمور کرده که فریاد بزنه ما اشتباه کردیم، از اول که این کار را کردیم، ولایت فقیه را در قانون اساسی گذاشتیم. تندروشون این حرف رو بزنه که بعد ملایماشون در مرحله بعدی بیان تو میدون بگن نه حالا اشکالی نداره ولایت فقیه باشه، ولی ورود در امور نکنه، صرفا ناظر باشه، شخصش اشکالی نداره، وجود داشته باشه ولی کاری نداشته باشه. ما اینو میفهمیم. هیاهو کنندگانشون جهالشون رو میفرستن تو فضای مجازی که فضای حقیقی ارتباط امروز مردمه. مجازی کدومه؟ غالب مردم الان درگیرن، دارن خبرها رو از این کانال میگیرن. دشمن برای اینکه بتونه رهبری اندیشه بکنه، رهبری فکرها و ایده ها و برنامه ها بکنه، این فضای مجازی رو ایجاد کرده که باید یه اسم دیگه ای واقعا براش پیدا بکنیم. فضای مجازی نیست، یک ارتباط کاملا حقیقی، کاملا زنده، سریع، فراگیر، قدرتمند. همه فتنه هایی که در این سالهای اخیر اینها دشمنان ما تونستن تو کشور رقم بزنن با استفاده از همین فضاست. مقام معظم رهبری در دولت قبل علیهم ما علیهم برگشت چی فرمود؟ فرمود مقصر اصلی کیه؟ وزیر ارتباطاته. جز اینم نبود فتنه بنزین، مقصر اصلی کیه؟ و فتنه های دیگه. امروز تکلیف همه ما دفاع از این جایگاهه، نه دفاع بلکه حمله، بلکه هجمه به کسی که اصل منبع قدرت شما رو نشانه گرفته، اصل باور مردم رو به محوری ترین کانون قدرت این اجتماع یعنی ولایت، یعنی حکمرانی عالم دینی نشانه گرفته. همه باید وارد شن، همه باید احساس تکلیف بکنن. این اصل تو کتاب‌های آموزشی ما باید برای جوانان ما جا به اندازه مطلب رو باید تو کتاب‌های ما باشه، آموزش و پرورش باید وارد بشه. آدم وقتی میبینه 14 از انقلاب گذشته باز اینها اصرار دارن همون راهی رو برن که منافقین سال دهه 50 رفتن، آخرای دهه 50 رفتن، واقعا تعجب میکنه. کاش دشمنان دین یه طرح نوعی داشتن. بخش عمده ای از آیات قرآن ما، آیات قرآن ما، محکمات اعتقادی ما اصلا دال بر این معناست، حکمرانی دین، احکام دین، آن هم به دست متولیان دین، به دست برگزیدگان، به دست انبیا، به دست اوصیاء انبیا. برگردیم تو جاهلیت اولا. الله الله فی الایتام فلا تغیروا افواههم ولا یذیعن بحضرتکم. اگر رهبری دینی نبود، اگر این جامعه رهبری دینی نداشت، کجا نهضت های کمک های مؤمنانه در این کشور پیاده می شد؟ اگر آیات و روایاتی که این ابرمرد خواند، این فقیه عالی قدر، این امام عظیم و شأن خواند و مردم رو در سیل، در زلزله، در گرفتاری های دیگه فرا نخوند، به این میدان، اگر اینها نبود، اگر این آیات خوندن نبود، اگر این روایات، اگر این تحریصات، تحریکات دینی اگر نبود، اگر این گفتمان رو امام دینی جامعه ایجاد نمی کرد، فکر میکنید چه فاجعه ای کشور رو تهدید میکرد؟ پاشن همین کور ذهنها و کور دلها بلندشن برن 4 اردوی جهادی شرکت کنن، ببینن تو امریکا چه خبره. الله الله فی الایتام کجا معنا پیدا میکنه؟ مگه میشه توجه به ایتام کرد اگر قدرت حاکمیت نباشه؟ مگه میشه؟ مگه که یکی دوتان با دوتا دو قرونی بندازی تو صندوق صدقات فکر میکنی ایتام این کشور رو تو میتونی اداره کنی؟ یه نکته ای هم بعد از این لاتائلاتش این شخص منحرف اشاره میکنه که البته آدم متوجه میشه اصل درد اینها اینجاست. بعد از اینکه تعرض میکنه به حکمرانی عالم دینی، مستقیم میره سراغ سپاه. سپاه یه نیروی نظامیه، نیروی نظامی اصلا نباید در امورات کشوری دخالت بکنه، اصلا تو مسائل جامعه نباید ورود بکنه، نباید نیروی نظامی قدرتی داشته باشه در کشور، تو مسائل اقتصادی و عمرانی و اینها نباید دخالت بکنه، سپاه باید دستش بریده بشه. مشکل شما چیه؟ توی یه تحقیق خیلی جزئی امریکا، ژاپن، چین، هند، آلمان و بقیه کشورهایی که تو منطقه خودمون هستن، همین پاکستان و کشورهای دیگه، من توی مرور اجمالی دیدم تمام ارتشهای اینها بزرگترین خدمات اقتصادی داخل کشور رو دارن اینها دارن ارائه میدن. در امریکا این ساختمون عظیم پنتاگون رو نیروهای مسلح امریکایی ساختن. نیروی مسلح ورود نکنن مگه امکان داره؟ اصلا چون نیروی مسلح به خاطر کار خودش حتما باید یک جریان مهندسی و رزمی قوی کنار رزم خودش داشته باشه، از بهترین نیروهای کارآمد بهره‌منده. بی عقلی محض شما نیروهای مسلح رو در زمانی که جنگ نیست در آبادانی کشور به کار نگیری. قرارگاه خاتم تازه حالا بخشی از مأموریت‌های کشور رو به عهده گرفته. یه چیزی بوده 2000 پروژه ملی رو الان اجرا کرده، یه چیزی حدود 100,000 پروژه متوسط و کوچک، 2000 پروژه بزرگ ملی رو قرارگاه خاتم تو دولت‌های مختلف صرف نظر از خط و ربط و اینکه موافق با سپاه هستن، مخالف با سپاه هستن، هرچی هستن، اومدن ورود کردن. این صدها، این سیل صدها و جاده ها و تونل ها و بزرگ راه ها و چه و چه و چه و چه، 100,000 آدم نمیتونه دونه دونه عنوانشو بگه. اگر نیروهای مسلح، اگر همین سپاه وارد خدمت عمومی مردم نمیشد، اون هم به تأکید مقام معظم رهبری با دستور رهبری جامعه، میدید چه فاجعه این کشور میدید به خودش؟ تو کشورهای دیگه، تو کانال پاناما، ساختمان پنتاگون، نه تو امریکا، بنای یادبود واشنگتن، اینا همه توسط یگان مهندسی ارتش امریکا ساخته شده. مالکیت و پیمانگاری 600 صد در امریکا به دست نیروهای مسلحشونه. و فکر کردید یعنی چی؟ از کی شروع کردن حمله کردن به سپاه رو؟ تو همین ماهای اخیر. خبط و اشتباه یه کسی، یه گوشه ای، یک جریانی رو بهانه قرار دادن که سپاه باید دستش رو کوتاه بکنه. مگه میشه سپاه دستش رو کوتاه بکنه؟ مگه این امکان داره؟ همین الان، همین الان تو همین اردویی که این هیئت کاروانش رفت، ما متاسفانه ضعیفیم تو این امر، ولی الحمدلله یه آب باریکه‌ای هست. من از همینجا درخواست میکنم دوستانی که میتونن تو این بخش جهادی هیئت ورود بکنن، بیان ورود کنن، کمک بکنن. ما کسی رو نداریم. دوستانی که هستن انقدر مشغله دارن و کار دارن و مأموریت دارن، دیگه به این اندازه میرسن که سالی دو بار ما یه اردوی جهادی داشته باشیم، ولی این کمه برای یک هیئت. سالی یه تابستان و یه ایام عید که جهادی نیست. جهادی همه سال رو در بر میگیره. توقع ما از جریان انقلابی هیئت اینه که پای کار باشه، بیان بنشینن بحث کنن، بالاخره نخبگان این ام بیان ورود بکنن تو حوزه‌های مختلف امداد رسانی، کمک، خدمات، بهداشت، سلامت، بیان یا علی بگن گروه جهادی اسمش جهادیه، سالی دو بار بریم یه کاری انجام بدیم که نمیشه جهاد، یه خیریه است. اصلا راضی نیستی، یعنی قانع نیستی. این باید حتما گسترش پیدا بکنه. همه مجموعه دینی باید این رو داشته باشن. این امیرالمومنین دیگه، الله الله فی الایتام، خدا را خدا را خدا را در ایتام وصیت نامه امیرالمؤمنین فرق شکافته است. فلا تغیروا افواههم ولا یذیعن به حضرتکم. حالشون اینها دگرگون نشه، زایع نشن، تحقیر نشن. داریم میبینیم تو کشورمون، تو هر منطقه میدیم قصه‌دار میشیم بیشتر از گذشته و برمیگردیم. تو همین منطقه سالهای سال یه بخشی در همون بندر امام جنگ زده ها، خب سالهای سال در یه خونه 10 متری، خب من و شما مردیم، 80 میلیون جمعیت مرده، جنگ شد برای حمله به اون خانواده شد یا برای حمله به ناموس ما و اونها سفر شدن، اونا آواره شدن، ما تکون نخوردیم از خونه هامون. بزرگترین زحمتی که کشیدیم چسب زدیم روی شیشه هامون، اما اونا آواره شدن، اونا ضایع شدن، تحقیر شدن، دیگه به نگاه فقیر بهشون نگاه کردن. مردم عزتمند، مردم غیور، مردم مؤمن، مؤمن. من به دوستان جهادی که از هیئت رفته بودیم اونجا بودم، حواستون جمع باشه، اینا یک روز مثل خود شما که دارید آقا زندگی میکنید تو شهرتون، تو شهرشون آقا زندگی میکردن. جنگ شد، آواره شدن، جایی رو نداشتن، اومدن رفتن تو حاشیه همون شهرهای خوزستان، پناه بردن به بعضی از شهرها، اومدن تو حاشیه ها. خب تو حاشیه وقتی برید تو ایام جنگ زندگی بکنی، اون موقع هم که خب مسئله اصلی و فکر اصلی همه جنگ دیگه. توی مناطقی همینجوری نامنظم یه آلونکی برای خودشون فراهم کردن، 4 تا دیوار آوردن بالا، 3 تا تخته گذاشتن، یه ایرانیت روش. هنوز اون 4 تا تخته و یه ایرانیت روز بعد از 40 سال هنوز اون بالای سرشه که 30 سال پیش گذاشته بالا سرش. خدا از دولت مردان این 30 سال نگذره. بله نگذره، خدا نگذره، عذابشون هم زیاد کنه اگه کم کاری کردن. اما مردم چی؟ نقش مردم این وسط چیه؟ ما اگر از بین بدنه مردم نریم، گروه های جهادی توی مناطق حضور پیدا نکنیم، مثلا درد مردم خبر نمیشیم. آقا رسانه ها باید بگن، چی باید بگن؟ اومدیم و نگفتن. خب نگفتن باید یه عده مظلوم باشن؟ بعد ما شیعه علی ابن ابی طالب هم هستیم لابد. بعد وقت شما، ما برای چی رفتیم بندر امام؟ چجوری ما متوجه شدیم؟ شما گفتن سپاه الان 2 سال 3 سال بعد از قصه سیل تو خوزستان رفته تو اون منطقه داره کار میکنه، منطقه ای که مردمش مسلح اومدن جلوی سپاه وایسادن، جنگ شد، تانک رفت تو خیابون، فتنه رو خوابوند. ولی وقتی شد حاکم، حاکم دینی، به همون سپاه آقا دستور میده برید مشکلات این منطقه رو حل کنید. خود شما که اسلحه گرفتید مقابل کسانی که به روی شما اسلحه گرفتن، خود شما هم حالا برید مسئله رو حل کنید. به این میگن حکمرانی دینی. اومدن توی این منطقه مستقر شدن. شوخی خنده داره یه گروه جهادی مثل گروه جهادی ما، مثلا 2 تا 10 روز 20 روز از سال، از 365 روز میره تو اون منطقه کار میکنه. خیلی شوخیه. و پاسدار اونجا مقیم شده، اصلا زندگیش شده همون خاک و گل و اون منزل و اون سپاه نباشه، ورود نکنه که به داد مردم میرسه. کدوم دولت؟ ما هم تجربه دولت انقلابیشو داشتیم، هم تجربه غیر انقلابیشو داشتیم. این منطقه هر دو دولت رفتن به این مردم قول دادن، هر دو دولت، هم دولت احمدی نژاد رفت قول داد، هم دولت روحانی رفت قول داد. معاون احمدی نژاد خودش تو اون منطقه قول داد، تو دولت روحانی معاونش کی بود اون کرمانیه؟ جهانگیری بلند شد رفت اون منطقه حرف زد قول داد ولی کو عمل شد؟ یه منطقه با از این که 100,000 نفر جمعیت، نزدیک 100,000 نفر جمعیت، هنوز بخشه بخشه. شما تو استانهای مختلف، تو همین استان قم با 40,000 جمعیت، با 35,000 جمعیت شهرستان شده. میگم 100,000 جمعیت داره بخشه، بودجه معادل بخش میاد. خب با بودجه معادل بخش نمیشه اونجا آب و فاضلاب بسش کشید. بعد فاضلاب شما برای محله های، الان محله ما توی قم فاضلاب نداره. حالا فاضلاب نداره، 20 متر چا میکنیم، 30 متر چا میکنیم، اینجوری زندگی میکنیم. اما اون محله 2 متر چا بکنی، 3 متر چا بکنی، آبه، بندره، بندره، روی آب سواره، چاره ای جز فاضلاب نداره و فاضلابش رو نمیتونه تو دریا بریزه. باید برای این فاضلاب حتما تصفیه خونه داشته باشه. 40 سال از انقلاب گذشته، این مسئله آب و فاضلاب اونجا درست نشده. الان با رفتن گروه های جهادی و یه صحبتی و بچه های سپاه و الان با این رفت و آمده و با این حرکت های جهادی داره اتفاق میفته این قصه که مسئله اینا زیر بنایی تو اون منطقه حل بشه. الله الله فی الایتام یعنی چی؟ یعنی من تو خونم بشینم بعد ببینم همسایه‌مون، اگه یه کسی کار خودمون، اگه که تو قوم خودمون یتیم شد، اگه یه کسی تو محلم یتیم شد، پشم برم مثلا یه صدقه ای بدم. این الله الله فی الایتام علی ابن ابی طالبه. این واقعا فکر ما اینه. الله الله فی الایتام. خدا شاهده نمیشه، اصلا نمیتونم، من به تصویر نمیشه کشید بعضی از این زندگی ها رو، زندگی هایی که سرپرست ندارن. این خانواده سرپرست نداره، یک زن 2 تا 3 تا بچه رو بزرگ کرده، 3 تا دختر رو بزرگ کرده، بی پناه، ایتامه دیگه. بعد از 30 سال رفتن یه گروه جهادی بره، 4 تا سپاهی بره، بره نجاتشون بده. و نظیر این تو مملکت کم نیست، بالاخره یک جغرافیای وسیعه. الله الله فی الایتام. فلا تغیروا افواههم ولا یزیعن بحضرتکم. شما باشید و اینها ضایع بشن. یا علی، ما بودیم و فقرا و ایتام ما ضایع شدن، ما دارن میشن. خب کی باید حل کنه؟ باید یه رهبر دینی باشه فریاد بزنه. 20 سال مقام معظم رهبری داره میگه جوونا حداقل سالی یک بار باید برن جهادی. به حضرت عباس، خدایی که اون جوونی که جهادی نره رو مؤاخذه نکنه، من خدا قبولش ندارم. چرا جوون؟ همه باید برن جهادی. مگه مشکلات مملکت ما حل شده که ما داریم زندگی شخصی خودمون رو میکنیم؟ توی یه منطقه میری باید 10 کیلومتر 15 کیلومتر بچه با پای پیاده باید را بیفته بره تو کوه و کمر و برف و یخ و یخبندون و صخره تا بره به یه مدرسه ای برسه. تازه اون مدرسه چیه؟ یه کانکسه. این مسئله باید توی این 40 سال ما مردم حلش میکردیم. اصلا اطلاع نداریم، اطلاع نداریم به خاطر اینکه سرمون نداختیم با این زندگی خودمونو میکنیم. و کم نیست، به اندازه همه شما مؤمنین کار جهادی هست. به اندازه همه شما کار جهادی تو مسئله فرهنگی، کار جهادی تو مسئله خدماتی، 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 کار جهادی تو مسائل اجتماعی، اجتماعی، آقا اجتماعی. ده متر خونه داره، سرش سقفش ایرانیته، 20 ساله داره تو این ده متر خونه زندگی میکنه، میگه ما از شما هیچ چی نمیخوایم، به داد جوونامون برسید، جوونامون رو دارن همه رو معتاد میکنن. معضل اجتماعیه. در کنار اون فقر، این معضل اجتماعی ایجاد شده. چرا باید یک سیل بیاد تو منطقه تا پای 4 تا گروه جهادی اونجا باز بشه؟ چرا؟ شما فکر میکنید خدا میگه خب نداره، شما خبر نداشتید؟ اینجوریه؟ شما چه این خدایی رو قبول دارید؟ خدایی که از روز اول به عهده من و شما مسلمان گذاشته من اسبه ولم یهتم به امور المسلمین فرسای مسلم. انقلاب که شد، انقلاب وارث فقر و فلاکت و بدبختی توی تمام کشور نبود. خب الحمدلله شهرها و خیلی از مجموعه ها آباد شد، اومدن جلو، ولی خیلی جاها هنوز نرفته انقلاب. هنوز نرفته انقلاب. توی روستایی رفتیم میگفت شاه الان کیه؟ نرفته خیلی جاها انقلاب. انقلاب با چی میره؟ با انجام توصیه علی ابن ابی طالب انقلاب میره، با انجام توصیه های دین انقلاب میره. الله الله فی الایتام فلا تغیروا افواههم. چی میگه امیر؟ بغض نگیره گلوی اون یتیمو، قصه وقت نخوره، قصه نخوره. تو فضای مجازی چه آدم هایی هستیم ما. یک کلیپ برداشته گذاشته، نوشته یک خیری یک اسباب بازی برده تو سیستان و بلوچستان توی منطقه، ببینید بچه ها دارن خودشونو چی کار میکنن، چقدر خوشحالن با این اسباب بازی بازی میکنن. بعد دوربینو گذاشته داره فیلم برداری میکنه. چیکار داری میکنی؟ خیر، خیر یعنی چی؟ این تکلیف تک تک آحاد مؤمنین و شیعیان بوده که اگه اونجا یه دود قربت و فقر و استضعاف دیدن برن به دادش برسن، تکلیفشون بوده. بعد به اینجا میگی آقای گروه جهادی چرا نشستی؟ میگه من خیر ندارم. خاک بر سرت، خیر نداری؟ بانی نداری؟ این چی؟ قیامت میخوای چی جواب بدی؟ پول بدن ما کار میکنیم. پول بدن کار میکنی؟ امیرالمومنین میرفت چا میکند، میومد بیرون بالای چا، گل و خاک و عرق و اشک و همه چی، لباسشو نشسته، دستشو نشسته، میگفت برید قلم و کاغذ بیارید من وقفش کنم بره. تو شیعه علی ابن ابی طالبی؟ میرفت کار میکرد، در میآورد. کی؟ حکومت دست دیگران بود، حکومت دست دیگران بود، ولی سایه حکومت اسلامی سر این مردم بود. درآمد زندگی علی ابن ابی طالب وقف ایتام و مساکین و گرسنگان و فقرا بود. این علی داره میگه الله الله فی الایتام لا تغیروا افواههم. این علی میگه بغض نکنه یتیم، دلش نشکن یتیم. به بچهش نمیداد بخوره، میداد فقیر بخوره. ما بچه‌مونو میپرستیم. به بچهش نمیداد بخوره. موسوعه کلمات امام حسین، حدیث امام حسین رو برو بخون. یه پدرم علی اومد خونه، مادرم گفت علی جان شنیدم باقی که پیغمبر به ما هدیه داده فروختی سود کردی، آقا فرمود بله. تمام خواسته حضرت زهرا از فروش باغ، یک سرمایه عظیم که باش میتونه خونه بخره، بچه هاشو میتونه داماد کنه، نمیدونم عروس درست، همه چی همه چی همه چی، واقع دیگه ثروته. تمام خواسته زهرای مرضیه چیه؟ تمام خواستش این بود پس امشب بچه های من گرسنه نمیخوابن، یعنی برداشتن اندازه یک قضا برای حسنین، امامین، قاما او قعدا. بچه های ما نه امامن نه امامزاده، نه امامن نه امامزاده، اونا بچه هاشون امامن امامزاده هم هستن، گوش نمیخوابن. علی ابن ابی طالب سرش رو انداخت پایین. حضرت زهرا یه سوال کرد و توبیخ شد از ناحیه پیغمبر که چرا سوال کردی؟ جبرائیل به من پیام آورد از جانب خدا به فاطمه بگو چرا سوال کرد از علی. سوالش چی بود؟ سوال این بود یعنی به اندازه یک قضا برای بچه ها هم بریم این سوالو از پیغمبر بپرسیم؟ امیرالمومنین گفت بریم بپرسیم. حالا الان بچه ها گرسنه‌اند باشه، کجا میری علی؟ میرم قرض کنم. گروه های جهادی ما چجوری تشکیل میشن؟ آدم های جهادی ما چه شکلی هن؟ گروه های جهادی که علی ابن ابی طالب تشکیل داده چیه؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. ای کاش مقام معظم رهبری امسال این آیه رو نمیخوند. ما میگفتیم افق کار گروه های جهادی ما همه اندازه هست، همه اندازه که هست خوبه. این آیه رو که خوند افقو که برد تو خانواده امیرالمومنین، بیچاره شدیم، بیچاره شدیم. قضای گلوی حسنین رو زد، داد یتیم و اسیر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. هیچ کس تشکر هم از ما لازم نیست بکنه. بعضی از آدمای جهادی و گروه های جهادی اگه ازشون تشکر نکنه میخورنت. ما رو ندیدید؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یعنی ابن ابی طالبه. آقا رفت بیرون قرض بگیره، نانی تهیه کنه بیاد منزل، پیغمبر اومد، قضا هم آورده، ولی اصلا تحویل نگرفت رسول الله، قضا رو گذاشت. تا حضرت زهرا آمد بگه که اتفاقا میخواستیم با امیرالمؤمنین خدمت شما برسیم تا یه سوالی بکنیم، حضرت پیغمبر سوالش رو قطع کرد، فرمود میدونم برای همین اینجام. فاطمه چرا از علی سوال کردی؟ جهادی یعنی این، هر وقت به این افق رسیدی جهادی هستی. الله الله فی الایتام. بعد از دقیقاً بعد از صله رحم با امامت، اولین وصیت امیرالمؤمنین الله الایتام، الله الله فی الایتام. لا تغیروا افواههم ولا تزیعوا فی حضرتکم. شما باشید و اینها خار بشن، شما باشید و اینها خار بشن. امسال من چند نفر بگم کاش مرده بودم، کاش مرده بودم، کاش مسئول گروه جهادی ربیون این هیئت نبودم. چند نفر امسال ما رمزون به من گفته باشن حاجی از پک خبری نیست؟ چشمشون به دره. اگه بنیاد مستضعفین نیاد وسط، اگه نمیدونم بنیاد کرامت نیاد وسط، اگه سپاه مثلا چهار تا بستر رو جور نکنه اونم از اون بنیاد علوی و کجا و کجا و کجا، مردم چگاه مقام بکنن؟ امسال از هیئت محبین اهل بیت یک نفر نیومد به ما بگه حاجی امسال بستت درست نشد، کمکی بکنیم، یه کاری بکنیم. ماه رمضون یه ماه گذشت، منتظرن. این هیئت 37,000 قضا داد توی یه ماه رمضون، توی این کرونا 2,300-400 تا بسته غذایی داد توی یه سال. وقتی که اون بنیاد بکشه عقب، حالا بگه ندارم یا داره یا هرچی، خود هیئت چی؟ خودمون چی؟ الله الله. با فرق شکافته علی ابن ابی طالب به ما شیعیان میگه الله الله فی الایتام لا تغیروا افواههم ولا تزیئوا فی حضرتکم، ببخشید، ولا یزیعن، ولا یزیعن، تزیئون یزیعن سخت‌تر، ولا یزیعن فی حضرتکم، شما باشید اینا ضایع بشن. امشب به من زنگ زده قبل از اینکه بیام هیئت، خب حاجی من فردا با حکم دادگاه باید اساسامو بریزم توی پارکینگ، خودش مریضه، یه جانباز سرطان خون داره، همسرش مریضه، از فردا هم میخواد بره این دو نفر آدم یا خونه این فامیل یا خونه اون فامیل، اساساش هم بریزه توی پارکینگ. 15 میلیون تومن یه نفر یه پول به قول شما خیری پول داده بوده که رهن خونه کنه، بعد از 2 سال اومده گفته خب پول منو به هم بده، اون پول رو به خیره برگردونه. ما امشب چه کار کنم آجی؟ نمیشه، نمیشه راحت زندگی کرد در کنار یه چنین مشکلاتی. نقش ما مردم یه نقش خاصه، نقش مسلمین، مؤمنین، دولتمندان و مسئولین وظیفه دارن، معلومه که وظیفه دارن، اما ما مردم هم. بعد حالا که اینجوریه، سپاه اگه الان وارد نمیشد تو این خونه هایی که رفتیم، همین 4 تا خونه که بچه ها 2 تا دیوار آوردن توش بالا، تو 10 روز کار نمیشه کرد، 10 روزه 3 تا خونه دیواراش آوردن بالا، بخشیش با قبل وام و این حرفا و خود سپاه و اینا بالاخره پیریزی شده، سقف خورده، 4 تا دیوار ما آوردیم بالا. خب خوشحال خوشحال هم دیوار رفته، همینقدر که دیوار. بعد خانمی میاد گریه میکنه، میگه که چقدر تشکر میکنه بچه ها، همینقدر که من برم یه جایی که سقف داشته باشه، من که 3 تا دختر دارم و شوهر ندارم، دزدای نامحرم از توی سقف کانکس نمیدونم این حرفو نیان تو، دستون درد نکنه. ما میگیم خواهش میکنم، با غرور تمام برگشتیم. کار دیگه نمیتونیم بکنیم. اگر سپاه وارد نمیشد، همین دیواره نمیرفت بالا، چون وام خودش دیگه به اینجا نمیرسه، دیگه زورش رو زده اون وام سیلی که بهش دادن، همینقدر که بتونه تا همون صفحه برسن. باقیش میخواد در و پنجرهش چی بشه؟ موندم بچه ها سوار اتوبوس شدن برگشتن، من دونه دونه اینا رو دونه 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 پرسیدم. این میخواد بعدش چی بشه؟ اون میخواد بعدش چی بشه؟ گفت حاجی یارا ساشا شما بعضی از اینا رو نرفتید، این جاها رو میرفتید، این مسئلهش این بود که شما نرفتید. خدا شاهد آرزوم زمین دهن باز کنه بریم داخلش. سپاه نبود همین میزان هم اتفاق نمی افتاد. بعد حالا جریان اصلاحات راه افتاده تو فضای مجازی، بریم به جوونا، بریم به مردم بگیم سپاه باید دستش رو از مملکت بکشه بیرون، بره سر مرزا. ما نه پدرمون سپاهیه، نه مادرمون سپاهیه، نه خودمون سپاهی هستیم. همین سپاه نبود کشور نبود. و سپاه چیه؟ سپاه برآمده از مدیریت یه ولی فقیه، یه عالم دینیه. وقت این بی همه چیزا برمیگردن میگن عالم دینی نباید اصلا حکومت داری بکند، 40 سال اشتباه کردیم. هر کی شهید میشه ما میریم میگیم خب وصیت نامه داره، میگه که مثلا نه. خدا شاهده من تو دلم میگم خب الهی شکر، چون میدونی وصیت میکنه بعد وقت ما نمیتونیم انجام بدیم بیچاره میشه. اما یکی مثل امیرالمؤمنین خدا بهش 2 روز وقت داده، 2 نوبت 3 نوبت وصیت میکنه. شیعیان علی ابن ابی طالب در این 1400 سال همین وصیت امیرالمؤمنین رو عمل میکردن، حتی تو دولت زلمه، حتی تو دولت زلمه. به والله العظیم قسم ورق بر میگشت امن میافتاد دست حکومت، میافتاد دست اولیاء خدا. و همین وصیت علی عمل میکرد. صد در صد موضع داره ها، 100% نسبت به انقلاب و ولایت و آقا موضع داره، 100% به بچه های بسیج موضع داره. ولی وقتی میری فقط 10 روز میبینه داری کار میکنی صادقانه، بابا 30 سال موضع داشته موضعش عوض میشه. من نفر به نفر سراغ دارم ها. میگه من اصلا این بودم این شدم، فقط دیدم تو داری خدمت. وای به حال اونایی که تو عمرشون خدمت خالصانه نمی کنن. لا نرید و من کن جزا ان ولا شکورا. مردم ما مردم نجیب و خوبی هن. خدا اینجوری قرار داده مردم ها. مردم ما مردم کوفه نیستن، خدا نیستن. نمیدونم چند تا از اینایی که علی در خونشون شب قضا میبرد بزرگ شدن، بعد اومدن کربلا رفتن فرش خونشون رو فروختن تا سلاح تهیه کنن حسین رو بکشن. نمیدونم چند تا. همینقدر میدونم این 30,000 نفر همه مال همین جان، مال کوفه و مدینه و همین اطرافن، مال همین چند جان. لا اله الا الله. مدینه کم خدمت کرد علی به اهل مدینه، کم چاه براشون کند، کم خدمت کرد. بعضی گفتن آقا اصلا رفتن یه تحقیق کردن کوفیان که اصلا اینا که کربلا جمع شدن اکثرشون مال کوفه نبودن، مال مدینه بودن، اینجوری شده اونجوری بوده. حالا بگو مدینه علی کم خدمت کرده بود؟ علی کجا خدمت نکرده بود؟ و فصدر لباناتون. این علی نبود که این اشعار رو تلاوت میکرد؟ تو سینه من دردها و داغهاییه. من با این دردها و داغها نخلها رو دونه دونه کاشتم توی این مدینه. هر نخلی توی این مدینه برمیاد از دردهای من، از داغهای من، از اشکهای علی بلند شده این نخلها. مدینه کم محبت علی رو دیده؟